بهش مسدود شده. و از طرف دیگه جدا از این حرکات و این اقداماتی که ما میتونیم به در واقع به شکل کلاسیک تو سانسور اینترنت قرار میگیرن، ما میبینیم که بجز این فشارهای زیادی هم روی افراد معروف و سرشناس هستش که از پلتفرمشون روی فضای مجازی استفاده نکنن برای ابراز همدردی با تظاهرات ها و اعتراضات مردم. حتی این فشارها به شرکت های تکنولوژی هم رسیده، ولی با وجود تمام اینها میبینیم که اینا تاثیر چندانی روی روند تظاهرات و اعتراضات مردم نذاشته و این شاید یک مقدار برخلاف اون چیزی بودش که انتظار میرفت، چه از طرف حاکمیت چه از طرف خیلی کسانی دیگه ای که دنبال میکردن سیاست گذاری اینترنت در ایران رو. اعتراضاتی که ما الان در ایران میبینیم به نظر میاد که چندان به دسترسی به اینترنت نیاز ندارن و هسته های محلی خودجوش هستن و رهبری خاصی ندارن و این امتیاز رو بهشون داده که به وقتی که حتی دسترسی به اینترنت هم نباشه اینا نیاز ندارن که به برنامه هاشون رو منتظر باشن تا دسترسی به اینترنت باشه، بلکه همه خودجوش و محلی هستش. از یه طرف دیگه فقط یه چیز دیگه هم میخوام بگم، قبل از این به سال بعد، این اعتراضات با اعتراضات قبلی یک تفاوت دیگه هم داره و اون گستردگی جغرافیایی شونه. در اعتراضاتی که فقط در یک استان یا در یک شهر اتفاق می افتاد قبلن، با قطعی‌های محدود یا قطعی‌های بسیار کنترل شده یا قطعی‌های حتی طولانی مدت میتونستن حاکمان به کنترل بکنن جمعیت رو، ولی وقتی که گستردگی جغرافیایی اینقدر زیاده که توی تمام استان‌ها هست، اینا راهی ندارن اگر بخوان اینترنت رو قطع بکنن، اینه که برای تمام کشور قطع بکنن که این هزینه‌های بسیاری داره که حالا میتونیم در مورد اون هم صحبت بکنیم.
اتفاقا باید به این موضوع بپردازیم، چون هزینه‌های اینترنت با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای خرد به اینترنت وابسته هستن و خود این میتونه دامن بزنه در شرایط دشوار اقتصادی به نارضایتی اون بخشی که پیوند زدن معیشت خودشون رو با مسئله اینترنت یا حضور روی اینستاگرام، که خب اینستاگرام هم الان فیلتر شده. اما پیش از اینکه به اون بپردازیم، شما یک مطلبی رو مطرح کردیم، من میخوام از خودتون وام بگیرم در خصوص برخورد خشن و برخورد استبدادی با اینترنت. در چنین شرایطی واقعا چه کاری میشه کرد برای اینکه شهروندان ایرانی مانند دیگر شهروندان دنیا دسترسی داشته باشن به اینترنت و بتونن تبادل اطلاعات کنن در شرایطی که به هر حال میدونیم که این محدودیت داره ایجاد میشه؟ خب صحبتایی شد در مورد استارلینک، تا چه اندازه این صحبت ها میتونه جدی باشه، تا چه اندازه میتونه اصلا ابعاد واقعی به خودش بگیره؟
سوال استارلینک خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه هیچ جواب دلگرم کننده موثقی ما الان واقعیتش اینه که نداریم و این مهمه که بهش اشاره بشه. ببینید، برای اینکه دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای توی ایران باشه، ما نیاز هر کسی که بخواد دسترسی داشته باشه یا هر خانواده‌ای که بخواد دسترسی داشته باشه به یک استیشن یا رسیور ماهواره‌ای نیاز داره و اینها در ایران الان وجود ندارن. ما تنها مرحله‌ای رو که الان رد کردیم اینه که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که اگر کسی از ایران تبادل اقتصادی با استارلینک داشته باشه، استارلینک به خاطر تحریم‌ها جریمه نمیشه.
آیا این کافیه آقای آذرهوش؟
به هیچ وجه. ما نیاز داریم که، یعنی هر کسی که فقط تنها راه دسترسی به اینترنت استارلینک اینه که شما یک دیش ماهواره فیزیکی داشته باشید و این دیش های ماهواره خاصی هستش، هر دیش ماهواره ای نیست. این دیش های ماهواره در ایران وجود ندارن و اینا هزینه داره، حتی دسترسی به این دیش ها وارد کردنشون به ایران هزار جور خطر و دسترسی داره. و حتی از اینها هم اگر بگذریم، اگر استارلینک بخواد به ایرانی ها اینترنت بده، این برخلاف فعالیت های تا به امروز استارلینک بوده. استارلینک تا به امروز تو هر کشوری که سرویس داده با موافقت اون کشور میزبان بوده و اگر بخواد برخلاف این بره، این باید اینم قبول بکنه که در سازمان های بین المللی این ممکنه پیگرد داشته باشه. این از نظر حقوقی کاملا تست نشده این مدل.
یعنی جمهوری اسلامی میتونه شکایتی رو بر این مبنا به هر حال مطرح بکنه و از طرف این که
از نظر حقوقی هیچ وقت تست نشده که هیچ شرکتی بیاد بدون اجازه کشور میزبان به شهروندان اون کشور اینترنت بده. و این خیلی مهمه که ما هر دو نکته رو بهش اشاره بکنیم. یکی اینکه شما نیاز به یک رسیوری دارید که الان در ایران وجود نداره، و دوم اینکه این اتفاق تا حالا تو دنیا نیفتاده که یکی بیاد اینترنت دو طرفه به شکل عمومی به مردم بده بدون رضایت کشور میزبان. و من فقط این دوتا رو میخوام اشاره بکنم که بگم چقدر ما فاصله داریم با روزی که استارلینک درون ایران بیادش.
چون صحبت از کسب و کارها هم شد، من پیش از این که یک سوال دیگر رو هم بپرسم، میخوام یک گریزی بزنیم کسب و کارها رو هم بهش بپردازیم که الان مجموع این شرایطی که داره پدید میاد، این کسب و کارهای خردی که به هر حال معیشت خودشون رو گره زدن با اینترنت، و از طرفی خب پیش روشون الان ما میبینیم که یک اینستاگرام فیلتر شده هم هست که یه بخشی از اینها در اینستاگرام کالاهای خودشون رو به فروش میگذاشتن. این وضعیت چه خواهد کرد و نهایتاً به کجا خواهیم رفت؟
یک تفاوت مهمی هم که اتفاقات الان با اتفاقات در واقع دو سه تا قطعی گذشته، دو سه سال گذشته داشته، اینه که ما خیلی کمتر میشنویم صدا از در واقع اعتراضات از ایران بیاد از طرف کسب و کارها که قطعی اینترنت شما تمام کسب و کارهای ما رو به هم ریخته. و این دلیلش این نیستش که این اتفاق نمیفته، ولی فکر میکنم دلیلش اینه که انقدر وضعیت کشور حساسه و متفاوته با دفعهای قبل که ما در موردش کمتر شنیدیم. ولی واقعیت اینه که تعداد کسب و کارهایی که به اینترنت وابستن تو ایران روز به روز و سال به سال بیشتر شده تو 10 سال گذشته، و میدونین از بیزنس های کوچیکی که شاید بخوان صنایع دستی رو روی اینستاگرام بفروشن، یا تا تاکسی هایی که در شهرستان ها حتی فعالیت میکنن، همه اینا به اینترنت وابستن. و وقتی که اینترنت یک به وضعیتی میرسه که نمیدونن شهروندان که آیا میتونن بهش دسترسی داشته باشن یا نه، این یه هزینه مالی زیادی رو کل کشور و روی افرادی که از به اینترنت وابستن میذاره. ولی بجز اون هزینه مالی، قطعی گسترده اینترنت یک هزینه اجتماعی سیاسی هم داره واسه حاکمیت، و اون اینه که در واقع هم از یه طرف این ایجاد ترس رو میکنه که اینا بعضی وقتا ازش استفاده میکنن، ولی از یه طرف عصبانیت جامعه رو بیشتر میکنه. و این یه نکته مهمیه به خاطر اینکه ما در 2 سال گذشته عصبانیت عمومی مردم نسبت به سیاستی که به اسم طرح صیانت بودش رو دیدیم، و الان مردم هیچ هر دستکاری که با اینترنت میشه بیشتر یاداوری بهشون میکنه که چرا اعتراض دارن به یه سری به رفتارهای حاکمیت.
و نهایتاً مایلم اینو ازتون بپرسم، آیا با شرایط خاصی که داریم میبینیم، مثلا مثل هک سایت های وزارتخانه های دولتی و اخباری از این دست، هرچند که مقام های رسمی در ایران میگن که همچین اتفاقی نیفتاده و تکذیبش میکنن از اساس، ما واقعا یا جمهوری اسلامی واقعا داره وارد یک جنگ سایبری میشه با کشورهای غربی؟
ببینید الان هنوز هیچ مدرکی وجود نداره که هیچ کنم از این عملیاتی که حالا یه سریش عملیات تخریبیه، یه سریش هم حکه که انجام شده، کار دولت ها بوده. کلن این خرابکاری های سایبری یا حملات سایبری یا درگیری های سایبری تو 7-8 سال گذشته بسیار اتفاق افتاده بین ایران و حالا گروه هایی که وابسته به کشورها بودن، یا گروه هایی که به دلایل مختلف میخواستن این حرکات رو انجام بدن. واقعیتش اینه که به خاطر اون ساختار اینترنت شبکه ملی اطلاعات و زیر ساخت ملی که اینا توی چند سال گذشته روش کار کردن، سایت ها و زیر ساخت های ایران بسیار آسیب پذیرتر از بسیاری از زیرساخت های کشورهای دیگه است، به خاطر اینکه اینها وابسته به شرکت های بزرگ بین المللی و سیستم امنیتی اونا نیستن و همه چیز زیر نظر یک کشور داره اداره میشه، و همین جمهوری اسلامی و ایران رو در محلی بسیار آسیب پذیرتر قرار میده. یه نکته کوچیک دیگه هم اگر من اشاره بکنم، این عدم این مسدود کردن دسترسی به بازارهای گوگل و اپل برای دانلود کردن امن اپ ها وحشتناک امنیت داده های کاربران رو تو ایران به خطر میندازه. اگر تو همین یک هفته کاربران توی ایران واسه دسترسی به اپ هاشون از کانال های تلگرامی استفاده بکنن یا از سایت های غیر امن استفاده بکنن، ما میلیون ها و میلیون شاید اپ های ناامن روی موبایل های کاربرای ایرانی داشته باشیم. یعنی کلا این سیاست استبدادی که اینا دارن ازش استفاده میکنن برای کنترل اینترنت و کنترل ابراز نظر و عقیده رو فضای مجازی، هر دفعه که این کارو میکنن هزینه های طولانی مدت وحشتناک هم واسه خودشون داره، هم واسه جامعه، هم واسه ایران و اقتصاد ایران.
کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنت در لندن بود که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. در پایان این برنامه ویژه رادیو فردا فرصتی است تا سری بزنیم بار دیگه به اتریش. می‌ریم برای چندمین بار امروز که همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که آنجاست، در جایی که بازی فوتبال ایران و سنگال در فضایی میشه گفت ویژه برگزار شد. مهدی، از این بازی به ما بگو که دقایق پیش فکر میکنم به پایان رسید.
درود هانا کاویانی، همچنین شنوندگان محترم. دقیقاً وقتی که 90 دقیقه شد بلافاصله داور سوتو زد و بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. گل ایران رو هم از قضا سردار آزمون به ثمر رسوند که در نیمه دوم به زمین اومد. واقعاً همونطور که گفتی هانا، من در این 20 سالی که به خاطر میارم و فعالیت رسانه‌ای میکنم و قبلش هم هوادار ورزش بودم، چنین صحنه‌ای رو به یاد نمیارم. استادیوم کوچیکیه، بعد از بیرون داخل دیده میشه و توی فضای داخل استادیوم ساکت بود، از بیرون که تماشاچی‌ها شعار میدادن کاملا بازیکن‌ها میشنیدن شعارهایی که هم علیه بازیکن‌ها سر داده میشد، هم علیه مقامات جمهوری اسلامی و البته تشویق علی کریمی که بارها و بارها این اتفاق در جریان بازی رخ داد کاملا مشخص بود که تیم ایران رو تحت شعاع خودش قرار داده.
مهدی، در توییتر هم وقتی که سردار آزمون گل رو زده بود دیدم که کاربرانی واکنش نشون داده بودند و یادآوری کرده بودند، واکنشی که سردار آزمون به اعتراضات در ایران داشت، پستی که حذف شد و گفتند که بعد از اینکه گل رو به ثمر رسوند هم شادی نکرد.
دقیقا همینطوره و با توجه به اینکه از دیوارهای اطراف ورزشگاه هم تماشاچی ها که بیرون ورزشگاه بودن در واقع خیلی راحت می اومدن و تصویری که ما میدیدیم قلاب می گرفتن برای همدیگه، می اومدن بالا و شعار می دادن و بعد ماموران بیرون ورزشگاه دوباره می رفتن سراغ اونا جاشون عوض می کردن، ولی چون تبل و بلندگو داشتن خیلی راحت تونستن که اون هدفی رو که داشتن و میخواستن صداشون شنیده بشه این اتفاق افتاد و البته تصاویری هم ما تهیه کردیم که همراهان عزیز رادیو فردا میتونن در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام این گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و تصاویر رو پیرامون این مسابقه دنبال کنن.
مهدی، فرصتی داریم که یک کوتاه به این موضوع هم بپردازیم که کلن این تیم ملی با این شرایط، با وضعیتی که التهابی که این اعتراضات ادامه دار در ایران به وجود آورده در چه شرایطی است؟ چه گفته میشه در حاشیه این اردو، چه گفته شد و حالا این تیم ملی با چه وضعیتی به ایران برمیگرده؟
حالا از بعد فنی که خب دو تا نتیجه میشه گفت خیلی خوب به دست آوردن، برتری مقابل اروپا و تساوی در برابر سنگال، دو تا از تیم‌های خوب فوتبال دنیا. اما با توجه به همزمانی این اردو با اعتراضات سراسری در ایران، توقعات مردم اینه که تیم ملی همونطور که از اسمش برمیاد ملی باشه. در این دو مسابقه که ما هیچ حرکتی از جانب تیم ملی ندیدیم که این همدلی رو تداعی کنه. حالا گفته میشه که کارلوس کیروش تاکید کرده به بازیکن‌ها که در اردو به هیچ وجه نباید تمرکزشون به مسائل غیر فوتبالی باشه. حالا فردا که اردو به پایان میرسه آیا بازیکن‌ها به نحوی در شبکه‌های اجتماعی این مطالبه مردم رو اعمال میکنن، رضایت مردم رو جلب میکنن یا نه؟ این پرسشیه که وجود داره تا ببینیم اونا چگونه میخوان این انتظارات ده حق مردم رو پاسخگو باشن.
حتما این گفتگو رو در روزهای آینده با هم ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که از محل برگزاری بازی تیم فوتبال ایران و سنگال با ما صحبت میکرد. سپاسگزارم از شمایی که همراه این پوشش ویژه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان با ما باشید تا ثانیه‌های دیگر. همکارم رضا جمالی با شما خواهد بود. من هانا کاویانی هستم. شب و روز آرامی رو براتون آرزو میکنم. Thank you.